ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. شماره کشته های آنفولانزا در ایران به 42 نفر رسید. روسیه اظهارات ترکیه درباره پاکسازی قومی در شمال سوریه را رد کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده را دی ماه اعلام کرد. وزیر بهداشت ایران از رسیدن تعداد کل کشته های بیماری آنفولانزای خوکی به 42 نفر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی که به استان کرمان رفته است با ارائه آماری از تعداد کشته های بیماری آنفولانزا در ایران گفت 33 نفر در استان کرمان، 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 2 نفر در استان لرستان و 1 نفر هم در هر کدام از شهرهای آبادان و کرج تاکنون فوت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی در این حال گفت وضعیت در استان کرمان عادی شده است و جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین مرتبط دانستن بیماری آنفولانزا با ورود مهاجران افغان را نادرست دانست. وزارت خارجه روسیه اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره تلاش مسکو برای پاکسازی قومی در شمال سوریه را بی اساس دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات اخیر احمد داوود اوغلو را ناشایست خواند و گفت اظهارات رهبران ترکیه نشان می‌دهد که آنها از واقعیت اتفاقات در سوریه دور شدند. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفته بود که روسیه می‌کوشد در شمال سوریه پاکسازی قومی انجام دهد و به گفته او تمامی جمعیت ترکمن و سنی مذهب را که روابط خوبی با حکومت سوریه ندارند از آنجا بیرون براند. وزارت خارجه روسیه در همین حال از سازمان ملل متحد خواست تا به موضوع حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق رسیدگی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی را دی ماه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی چهارشنبه شب در جلسه هیئت دولت ایران ابراز امیدواری کرده است که لایحه بودجه همزمان با برنامه ششم توسعه کشور در دی ماه تقدیم مجلس شود. بر اساس قانون دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس دهد. به گفته ی آقای روحانی امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه ششم و بودجه سال 95 کل کشور ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که در گذشته داشته به تأخیر افتاده است. دولت ایران در سال گذشته لایحه بودجه را در تاریخ مقرر به مجلس داده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برآورد سازمان شفافیت بین المللی از شاخص تلقی فساد در سال 1392 و 1393 نشون میده که ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست و در میان 174 کشور مورد بررسی رتبه 136 را به خود اختصاص داده. مسئله فساد سیستمی مسئله است که در صحبت‌های احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز به تندی و با صراحت بیان شده. فساد به گفته آقای توکلی تنها تهدیدی است که میتواند متوجه جمهوری اسلامی ایران باشد. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
کودتای نظامی، تجاوز نظامی و انقلاب مخملی هیچ کدام نمیتواند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد کند، اما فساد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید میکند. اینها صحبت‌های احمد توکلی است، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه در بین دانشجویان دانشگاه شیراز زده شده. آقای توکلی در صحبت‌هایش به فساد سیستمی اشاره کرده و آن را نتیجه روی کار بودن مدیران وابسته به جای افراد شایسته دانسته است. مدیران ارشدی که به آنها یقه سفید گفته می‌شود و آقای توکلی گفته است که این افراد با چهره‌ای محترم وارد می‌شوند و تخلف می‌کنند. احمد توکلی در سالهای اخیر همواره از ناقدان فساد سیستمی بوده و بارها در گفتگوها و سخنرانی‌های مختلفی به این مسئله اشاره کرده. او در خرداد سال گذشته نیز به مسئله فساد یقه سفیدها اشاره کرده و گفته بود که جرم این افراد غارت بدون خشونت و سرقت خانه‌ها بدون ورود به منزل هاست. اما شاید بتوان این بار صحبت‌های او را از بعد دیگری دید. انتخابات مجلس در راه است و ممکن است آقای توکلی نیم نگاهی نیز به انتخابات اسفند ماه داشته باشد. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه این صحبت‌ها را در ادامه صحبت‌های اخیر آقای توکلی در خصوص پدیده نفوذ خارجی در ایران می‌داند. آقای توکلی در مجموع نسبت به پدیده نفوذ تردید کرده بود و حال نیز پدیده فساد را تهدید کننده ترین عامل علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
یک مجموعه این چند تا حرفش رو ببینید، دو تا موزه اخیش رو کنار هم بذاریم، مرز روشن بین راست افراطی و راست رو می‌بینیم در این دو تا موزه و اون این هست که خطر خارجی زیاد کشور رو تهدید نمی‌کنه. ما مشکل اصلیمون مشکل اقتصادی هست و این خوب به هر حال نزدیک است به زندگی روزمره مردم که ایشون هم خب شاید بخواد دوباره کاندیدا بشه.
احمد توکلی رفیق بازی، تبارگرایی، ویژه‌خواری و نفوذ اراضی را مواردی می‌داند که منجر به کاهش سرانه می‌شود. با این حال جمشید اسدی تحلیلگر امور اقتصادی مقیم فرانسه معتقد است که بحران فساد در ایران منشأ دیگری دارد.
آقای توکلی جوری صحبت میکنند که گویا به علت حضور آدم‌های ناپاک و فاسد در این نظام یک همچین اتفاقی صورت گرفته است. تحلیل من بر این پایه است که نظام فساد پرور است، جزء نظام است، ذات نظام است که خودی و غیر خودی داشته باشیم، که گزینش داشته باشیم، که هر تجارتی رو به هر کسی ندن و این طبیعی باشه.
احمد توکلی افزایش شمار مناطق آزاد تجاری را یکی از عوامل مهم در شیوع فساد مربوط به زمینخواری معرفی کرده و گفته که فلان فرد با شنیدن این اطلاعات که قرار است منطقه آزاد تجاری اعلام شود، زمین‌های مردم را می‌خرد تا بعدتر آنها را گران‌تر بفروشد. جمشید اسدی تحلیلگر امور اقتصادی معتقد است که این مسئله تنها گریبانگیر مناطق آزاد تجاری نیست.
نکته مناطق آزاد تجاری نیست، مکانیزمی است که به یک عده اطلاعات زودتر میده. یا نه، این اتفاق اطلاعات زودتر در مورد بورس اتفاق نیفتاده، در مورد محدوده‌های شهری اتفاق نیفتاده. مشکل مناطق آزاد تجاری نیست، مشکل اون نظام راندخاری است که به یده خواص اطلاعات بیشتر میدن.
اما صحبت‌های آقای توکلی و اساساً آغاز این گفتمان در فضای سیاسی ایران چقدر میتواند تأثیرگذار باشد؟ رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی حلقه گمشده را در جای دیگری جستجو میکند.
بدون آزادی و دموکراسی و بدون شرایط نقد و شرایطی که جریان‌های مختلف و حداقل کارشناسان اقتصادی همه بتونن یا کارشناسان سیاست خارجی همه بتونن حرفشون رو بزنن، مشکلات اقتصادی و کشور حل نخواهد شد.
گفته های احمد توکلی تند و با صراحت است. مدیران وابسته و یقه سفیدان فاسد را نشانه می رود. با این حال این نماینده مجلس چندی پیش متحمل اتهامی مشابه شد. خرید چند هزار متر زمین در شهرک غرب در تهران با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان، با این تعهد که بخشی از عواید این زمین را صرف یتیمان کند. تعهدی که گفته می شود عملی نشده. اما از آن سو احمد توکلی همواره این اتهام را رد کرده است.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. پیش از اینکه این گزارش رو پی بگیریم، یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. فرمانده سپاه پاسداران استان مرکزی میگوید شبکه اجتماعی تلگرام در این استان 300 هزار کاربر دارد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی تسنیم، محسن کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی در نشست شورای فرهنگ عمومی این استان گفته است که در پژوهش سپاه 300 هزار کاربر تلگرام در استان مرکزی شناسایی شده است که 97 هزار تن از آنها بومی هستند. این فرمانده سپاه گفته است از بین گروه‌های پرجمعیت در تلگرام این استان 18 درصدشان غیر همسو با انقلاب هستند و با محتواهای ضد فرهنگی و مستهجن به گفته او فعالیت می‌کنند. گروه‌های فشار در ایران این روزها در صحنه سیاسی خود را بیشتر به رخ می‌کشند. لغو سخنرانی‌های چهره‌های سیاسی ناهمسو یکی از روش‌هایی است که به صورت مکرر رخ می‌دهد. رفتاری که برخی آن را مرتبط با در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال می‌دانند. مهرداد قاسم‌فر و جزئیات بیشتر.
این روزها سخنرانی‌ها یکی یکی لغو می‌شوند. وجه مشترک همه این سخنرانان نیز یک چیز است. منتسب به جریان موسوم به اصولگرایی نیستند. روز دانشجو نقطه اوج این لغو سخنرانی‌ها بود. از ورود ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی به دانشگاه تهران اساساً جلوگیری شد. حراست دانشگاه او را حتی به محوطه دانشگاه راه نداد. از آن گذشته حتی اجازه قرائت پیام این چهره سیاسی را که قرار بود پیامش را عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی قرائت کند هم داده نشد. کیلومترها دورتر از تهران فرودگاه کرمان نیز شاهد یکی دیگر از این موارد بود. وقتی ابراهیم اصغرزاده به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی برای سخنرانی به این شهر رسید، حراست در همان فرودگاه او را از لغو سخنرانیش مطلع کرد. اعتراض دانشجویان هم راه به جایی نبرد. علاوه بر موارد مرتبط با 16 آذر، در روزهای قبل هم این وقایع رخ داده است. وقتی آذر منصوری عضو جبهه مشارکت که با دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج به این دانشگاه رفت، گروه فشار با چاقو به استقبالش شتافت. سخنرانی‌های مصطفی کواکبیان در اندیمشک و موسوی لاری در قرچک ورامین هم به همین سرنوشت دچار آمد. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس درباره علل بالا گرفتن این موارد در ماه‌های اخیر میگوید:
اینو میشه در چند ساعت نگاه کرد. یه ساعت اصلی اینکه بعد از توافق برجام فضای داخلی نباید باز میشه. این در نگاه آقای خامنه‌ای با تئوری و استراتژی نفوذ کاملا توجیه شد و بهانه‌ای لازم داد. یک مسئله این دیگه باید امکان مانور دولت بروکرات آقای روحانی گرفته بشه و وزرای مدار ملاحظه کنن. همونجوری دستگیری همه اعضای کانون صنفی معلمان ایران اعضای ماسترش معنیدار دیگه. بعد دو تا تجمع موفقیت آمیز. مسئله سوم و مهمتر انتخاباته. کنش انتخاباتی نیروهای حتی اصلاح طلب میانه رو و بروکرات قابل تحمل نیست. چون به دزد قاطع و یک حالتی که حتی امکان رقابت بین بروکرات ها و به اصلاح طلب میانه رو و جناه راست باشه در بسیاری از حوزه ها راستا انتخاب رو خواهم با حتی راستای سنتی مثل آقای لاریجانی. روزهای نمادینی هم مثل 16 آذر نشان داد خواسته های اخشار تحصیل کرده ایران همچنان هست، رفع هست، آزادی های مدنی.
همه اینها در حالی است که در تجربه های پیشین این روش ها بر نتایج انتخابات بسیار کمتر آنگونه که اصولگرایان میخواهند مؤثر بودند تا رد صلاحیت ها یا تقلب های احتمالی. با این حال جناح راست در ایران باز هم به همین روش با مخالفان فکریش مواجه می شود. چرا؟ تقی رحمانی:
دقت داشته باشید ما دموکراسی معمول که نداریم در ایران هنوز. پس اون این با توازن قوا وابستگی داره. هر لحظه نیروهایی میتوانن وارد بشن به اصطلاح توازن قوا رو به هم بزنن. کلمه نفوذ آقای خامنه‌ای خیلی مهم بود و خیلی کلیدی بود. در حقیقت کلمه نفوذ یک کارت زرد هم با آقای روحانی بود. ببینید شما یک حساری به نام جمهوری اسلامی داری که ورود حتی نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی نمونهش تو اجازه نداره آقای یزدی بره دانشگاهی که خودش بنیان گذار انجمن ها بوده سخنرانی کنه. ولی از یه طرف دیگر این کشمکش در درون این واقعی چون مسئله منافع و توازن قواست. بحث این است که در ساختار جمهوری اسلامی اصلاح طلب ها از سطح مدیریتی 1-2 رفتن به 4-5. اینا میخوان برگردن دوباره به سطح مدیریتی 1-2. اگه برگردن به سطح مدیریتی 1-2 یه مقدار فضا برای جامعه مدنی ایران باز میشه و نیروهای اپوزیسیون بیرون از حاکم میاد. واقعیت این جامعه ایرانه. خب از این طرف این نیرو راست و راست افراطی نمیخواد موقعیتی که به دست آوردن دست.
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران هم بیانیه‌ای در تحلیل و محکومیت رشد گروه‌های فشار در ایران منتشر کرد و آن را مرتبط با نزدیک شدن به ایام انتخابات حساس اسفند ماه پیش رو دانست.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید از اینکه گروه‌های فشار در ایران این روزها دوباره در صحنه سیاسی ایران خودشون رو نشون دادند و از نشانه‌های حضور اونها لغو سخنرانی‌های چهره‌های سیاسی عموماً اصلاح طلبه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ اگر شما هم مشاهداتی دارید قطعا میتونید مشاهدات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید و مشاهدات شما میتونه بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا باشه، همونطوری که در بخش‌های گوناگون این مسئله رو ما متذکر میشیم. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید، پای گیرنده هاتون باشید و لذت ببرید از شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی در ادامه.